أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند. ثوابی از این جمع و محفل به روح امواتمون، شهدامون، اماممون، در گذشتگان از همین جمع و محفل شهدای این جمع عائد و واصل بفرماید. در دنیا و آخرت لحظه ای دست ما رو از دامان اهل بیت کوتاه مگرداند، ما رو از یاران و سربازان و خدمتگزاران واقعی اهل بیت قرار بدهد. انشالله خدای متعال به برکت این جلسات، به عظمت اهل بیت، به عظمت امام حسین، گرفتاری های این ملت، مشکلات مردم که مشکلات ریز و درشتی که مبتلا هستند، مخصوصا چند مریضی که به طور خاص التماس دعا گفتند، انشاءالله خدای متعال به برکت این جلسات همه این گرفتاری ها رو مرتفع بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال انسان ها رو برای بلا و مصیبت های دنیا آماده کرده. خدای متعال از همون ابتدا که پیغمبر میفرستاد، آمدن پیغمبرها با گرفتاری ها همراه بود. هر پیغمبری که می آمد یه توسعه ها و گشایش هایی تو زندگی مردم ایجاد می شد، یه سری سختی هایی به مردم رو می آورد. وقتی که حضرت موسی علیه السلام به پیغمبری مبعوث شد، خب فرعون قوم بنی اسرائیل رو به تعبیر قرآن به استعباد کشیده بود، یعنی عبد خودش کرده بود بنی اسرائیل رو، خودش رو خدا میخواند و بنی اسرائیل رو بندگان خودش میخواند. خب رابطه خدا با بنده هاش چگونه است؟ چجور خدا سلطه و عظمت و تسلط داره بر بنده ها؟ فرعون یه همچی ارتباطی با بنی اسرائیل برقرار کرده بود، طاغوت یعنی این. فقال انا ربکم الاعلا، خدای متعال میفرماید، از قول اون نقل میکنه که اینجور میگفت، میگفت من پروردگار شما هستم. بعد تازه قانع نمیشد به این که بگه من پروردگار شما هستم، میگفت من اون بالاترین پروردگار شما هستم. یعنی اگر هم یه پروردگارهای دیگری در عالم پیدا شدن، ربهای دیگری در عالم پیدا شدن، ولی من بالاترین پروردگار عالمم، من رب شما هستم. اینجوری بنی اسرائیل رو به استعباد کشیده بود. یقتل ابناءهم، یا تو آیه داره که یقتل ابناءهم و یستحیی نساءهم. یقتل ابناءهم یعنی بچه هاشون رو، نه که میکشت، قتل میکرد، تقتیل میکرد، یعنی خیلی میکشت و به شدت میکشت، به شکل فجیعی مردانشون و انقلابیونشون و اونهایی که میخواستن یه کاری بکنن، میخواستن یه نجاتی پیدا بکنن از این دستگاه ظلم، با قساوت اونها رو میکشت. یقتل ابناءهم، نه یقتل ابناءهم. و یستحیی نساءهم، زنهاشون رو هم برای کنیزی نگه می‌داشت، زنده نگه می‌داشت، اما مردهاشون رو وقتی بهش خبر داده بودند کاهن‌ها که فرزندی در این قوم متولد خواهد شد که تومار حکومت تو رو در هم می‌پیچه، در نقل‌ها داریم گاهی زن بارداری هم که می‌گرفتن مأمورانش صبر نمی‌کردند بچه به دنیا بیاد، شکم او رو می‌دریدند و اگر بچه پسر بود به همین ترتیب از بین میرفت، خود اون زن هم که از بین میرفت. اینجوری یقتل ابناءهم و یستحیی نساءهم. بالاخره خدای متعال با اون سختی های زیاد بعد از همه اون ماجراها حضرت موسی علیه السلام رو به پیامبری برگزید. حضرت موسی پیغمبر قوم بنی اسرائیل شد و قال اذهبا الی فرعون انه تقا و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. خدای متعال خطاب کرد به موسی و هارون، برید سراغ فرعون، فرعون طغیان کرده است. البته با اون نرم سخن بگید، در ابتدا با او از در مدارا وارد بشید، لعله یتذکر او یخشا، شاید یادش به خدا بیفته یا شاید بترسه، از ترسش کوتاه بیاد. همینجا تو پرانتز یه نکته رو عرض بکنم. ما روایات متعددی داریم که اهل بیت و همینطور وجود مبارک پیغمبر فرمودن که سنت‌های بنی اسرائیل در امت ما تکرار میشه. سنت‌های بنی اسرائیل در امت ما تکرار میشه. قرآن کریم بیش از 100 بار ماجراهای قوم بنی اسرائیل رو بیان کرده. قرآن کتاب قصه نیست، کتاب تاریخ هم نیست. کسی قصه میخواد بخونه، کتاب قصه میخونه. کسی بخواد تاریخ بخونه، کتاب‌های تاریخ هست. خدای متعال نمیخواسته تاریخ برای ما بگه، نمیخواسته قصه برای ما بگه. هرچند بهترین قصه ها در قرآن است، هرچند دقیق ترین تاریخ در قرآن است، اما قرآن کتاب قصه نیست، کتاب تاریخ هم نیست. یکی از اسراری که اینقدر ماجراهای قوم بنی اسرائیل در قرآن آمده و تکرار شده این است که اهل بیت فرمودن طابقا نعل بالنعل، اینن ماجراهای قوم بنی اسرائیل در امت پیغمبر هم اتفاق خواهد افتاد، در امت پیغمبر آخرالزمان. که حتی ماجراهای حالا مختلف دیگه نمیخوام اونها رو عرض بکنم، فقط میخواستم تو پرانتز عرض بکنم که این بیان ماجراهای قوم بنی اسرائیل بیان تاریخ الزاماً نیست، بیان یه حقایقی است که خدای متعال میخواسته ما متوجه اینها باشیم. وقتی که حضرت موسی آمد، بالاخره اون اتفاقات و ید بیضا و عصای معجزه آسای حضرت موسی که بساط فرعون رو تا حدی جمع کرد، بنی اسرائیل همراه شدن با حضرت موسی علیه السلام، بالاخره این قوم رو شبانه فراری داد از دستگاه فرعون. یکی از اعتراض، بالاخره سختی داشت دیگه، غرضم این بود، اینا وقتی اومدن از دستگاه فرعون بیرون یه سختی های عجیب و غریبی میکشیدن، یک کشتار و یک فشار از بردگی داشتن تحمل میکردن توی دستگاه فرعون. اما دستگاه حضرت موسی سختی های خاص خودشو داشت، از اون وضعیت اونها رو نجات داد، اما بالاخره آوارگی داشت، دربدری داشت، جنگ داشت، تعقیبشون کردن تا پشت رود نیل، اینها رو تعقیب کردن. یک نق زدن خاصی داشتن این قوم بنی اسرائیل، به حضرت موسی علیه السلام اینجوری نق می زدن، به تعبیر قرآن کریم قالو، به حضرت موسی اینجوری گفتن، گفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. چه فرقی کرد؟ قبل از این که تو بیای ما گرفتار فرعون بودیم، حالا هم که تو اومدی بازم داریم اذیت میشیم، بازم داریم سختی میکشیم. گویا خیالشون این بود که اگر خدای متعالی پیغمبری فرستاد، او پیغمبر دنیای اینها رو دنیای مرفهی میکنه. البته که نامرد بودن که این حرف رو میزدن، خیلی نامردی بود این حرف به حضرت موسی. از اون کشتار فجیع بنی فرعون قوم بنی اسرائیل رو نجات داده بود، بعدم اینا اومدن دوتا کفه ترازو رو با هم مساوی قرار دادن، گفتن قبلن هم که نیامده بودی تو دستگاه طاغوت بودیم، قبلن هم داشتیم اذیت میشدیم، حالا هم داریم اذیت میشیم. ولی نامردها نمیگفتن اذیتای اون موقع چی بود، اذیتای حالا چیه، نمیگفتن چه سختی اون روز میکشیدیم، امروز چه سختی داریم میکشیم، نمیگفتن سختی اون روز در ازاش چی دریافت میکردیم از دستگاه طاغوتی فرعون، سختی امروز که سختی در کنار موسی و ولی خدا ایستادنه، سختی امروز پاداشش چیه و نتیجش چی خواهد بود. یه تصور باطلی داشتن، اون تصور باطل این بود که وقتی پیغمبر میاد همه چیز گل و بلبل میشه، به معنای رفاه دنیایی، یعنی دنیا آباد میشه، همه چیز در بهترین سطح، در بهترین رفاه، در حالی که خدای متعال اونها رو آماده می کرد برای اینکه خودتون رو برای سختی هایی آماده بکنید. در کنار ولی خدا ایستادن شما رو دچار سختی می کنه. این سختی ها البته جنسش با سختی های دستگاه طاغوت متفاوته. او سختی ها شما رو له می کنه، نابود می کنه، فرسوده می کنه، نیروهاتون رو از بین می بره. اما سختی های در کنار خدا ایستادن شما رو بالا می بره. تو دستگاه خدا در کنار ولی خدا ایستادن اون سختی هاییست که انسان ها رو آب دیده می کنه، انسان ها رو بالا می بره. دیدید گاهی انسان یه روزی غذا گیرش نمیاد بخوره. حالا ما شاید کمتر تجربه کردیم که غذا نداشته باشیم بخوریم. کسانی هستن که واقعا شاید غذا گیر نیارن برای خوردن. تو نقل است که اصحاب صفه گاهی یک روز میگذشت و یه خرما پیغمبر به اینا میداد. عصر به عصر پیغمبر تشریف می آوردن، تو روایت هست یه مشت خرما می آوردن، به هر کسی گاهی به هر دو نفری یه خرما میدادن. کل غذای روزشون بود. که یه بار یکی از اینها که خستش، اینم از سختی های کنار پیغمبر ایستادنه، یه بار یکی از اینها که خسته شده بود اعتراض کرد به وجود اون باره که پیغمبر، گفت یا رسول الله احرقت هذه التمور التي تؤتينا احرقت بطوننا. این خرماهایی که دادی، خب خرما طبیعتش گرمه دیگه، خرما فقط، هیچی نداریم ما بخوریم، فقط خرما به ما میدی، این خرما معده هامون رو سوزوند بس که خرما به ما میدی بخوریم. تازه همون هم یه خرما گاهی در روز یا گاهی یه مشت خرما، بسته به اینکه چقدر پیغمبر امکانات در اختیارشون بود. بعد حضرت فرمودند که روزی خواهد رسید که شما چند دست لباس خواهید داشت. این با چه وضعیتی زندگی میکردن؟ پیغمبر فرمودن روزی خواهد رسید که چند دست لباس خواهید داشت، نه یه دست لباس فقط داشته باشید، یه لباس برای راحتیتون میپوشید، یه لباس برای بیرون میپوشید. حالا ما کمدا رو باز میکنیم، چند دست لباس توشه؟ اصحاب پیغمبر تعجب کردن از این فرمایش حضرت که گفتن یه روزی میرسه که شما چند دست لباس خواهید داشت، روزی میرسه که شما چند بار در روز میتونید غذا بخورید. که خیلی اون معترض خیلی خوشحال شد. بعد پیغمبر بهش فهمدن که البته امروز برای شما بهتر از اون روزه. حالا خطابشون به اون شخص لابد بود، یعنی تویی که تحمل نداری، دنبال چرب و شیرین دنیا هستی، این وضعیت فعلی برای آخرت تو بهتره. اونی که دنیا دستش بیاد آخرت رو فراموش میکنه در همین حالت بمونه. حالا اون نکته رو عرض میکردم، گاهی انسان مثل اینها یه شبانه روز ممکن اصلا غذا گیرش نیاد بخوره، یا حالا ما ممکن شاید غذا باشه بخوریم، فرصت نمیشه، تو گرفتاری رفت و آمد و کار و مسئله ای انسان نمیتونه غذا بخوره. عصر که میشه معدش خیلی گرسنه است، ولی از این گرسنگیش هیچ لذتی هم نمیبره، چون مثلا فرض کنید اول صبح یه لیوان آب خورده. اما همون آدم اگر اون روز نیت روزه کرده باشه، هیچی هم نخورده باشه، سحری هم نخورده باشه، اما عصر که میشه گرسنه هست اما خوشحاله، میگه تا عصر الان 10 ساعت تحمل کردم، 10 ساعت روزمو نگه داشتم، روزه مستحبی هم که باشه. در کنار ولی خدا ایستادن در مقام تمثیل اینجوریه. رنج انسان میبره، اما رنجیست که در کنار شیرینی هست، تو همو دل رنج انسان داره لذت میبره، خوشحال از این سختی که داره تحمل میکنه، چون میدونه این سختی نتیجه میده. اما اون سختی که تو دستگاه طاغوت داره تحمل میکنه، سختیست که میدونه تهش هیچی نیست، فقط داره امکاناتش از بین میره، فقط داره هویتش از دست میره، فرصتی پیدا نمیکنه تا در اون سختی تقرب به خدای متعال پیدا بکنه، مگر اینکه همون سختی رو هم از باب مبارزه و مقاومت تحمل بکنه. این قوم حضرت موسی بی انصاف بودند، نیومدن درست مقایسه کنند، دو تا اشتباه کردن، یا بگیم دو تا اشتباه عمدی میکردن. یکی اینکه حجم سختی ها رو با هم درست مقایسه نمیکردن. سختی های دوران قبل از آمدن حضرت موسی علیه السلام با سختی های بعد از آمدن حضرت موسی رو یکی کرده بودن، حجم سختی ها رو. و دوم این که عرض به خدمتتون که عاقبت این سختی ها رو هم نگاه نمی کردن، تفاوت جنس این سختی ها رو در نظر نمی گرفتن، که این سختی در کنار ولی خدا ایستادن جنسش، عاقبتش، نتیجهش متفاوت است با سختی که تو دستگاه دشمن خدا انسان تعامل میکنه. لذا اینجوری میگفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. موسی قبل از این که بیایم اذیت میشدیم، درگیری سختی میکشیدیم، بعد از این که آمدی هم باز دوباره داریم سختی و مصیبت تحمل میکنیم. دیشب عرض کردم این مصیبت ها و گرفتاری ها خودش بر دو قسم است. مصیبت هایی که بر انسان میاد، یه بخشیش واقعا از اعمال خود انسان ناشی میشه. به تعبیر وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت هم دن لا یلومن الا نفسه، یه سری از سختی ها اثر اعمال خودتون هست پیغمبر فرمودن. بعد فرمودن که کسی جز خودتون رو ملامت نکنید. حالا یه مثال جزئیشو میخوام عرض بکنم و تعمیم نمیدم. حضرت هم دن کسی که شب ایستاده آب میخوره، این یه دستور طبی اسلامیه که شب کسی میخواد مایعات بنوشه یا آب بنوشه، بنشینه و بنوشه. حضرت هم دن اگر ایستاده آب نوشید و مریض شد، فلا یلومن الا نفسه، دیگه کسی رو ملامت نکنه. به قول اون ضرب المثل میگفت که خربزه و عسل رو با هم میخوره، بعد میگه تقصیر اسرائیل بود. خب خربزه و عسل با هم خوردی، طبیعتش این است که گرفتار بشی. یه سری از گرفتاری ها نتیجه طبیعی اعمال خودمونه. در یه روایتی وجود مبارک امام صادق علیه السلام توی کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام این روایت نقل شده. خب یه سری اصحابی امیرالمؤمنین داشتن، به اینا میگفتن شرطت الخمیس، یعنی قسمت جلوی سپاه امیرالمؤمنین. به تعبیر امروزیش بخوایم ساده و خودمونی بگیم، گروه ضربت بودند. گروه ضربت امیرالمؤمنین علیه السلام بودند. یکیشون اسبغ ابن نباته بود که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه به اسبغ ابن نباته گفتم که منزلت امیرالمؤمنین در نظر شما چجوری بود. میخوام اون مقدمه رو عرض کنم تا روایت کتاب تفسیر رو خدمتتون بخونم. میگه که نمیدونم از چی حرف میزنی که منزلت علی ابن ابی طالب در نزد ما چگونه بود، ولی همینقدر بهت بگم که کانت سیوفنا علی عواتقنا، شمشیرامون آماده همیشه روی گردنمون بود که به هر کس امیرالمؤمنین یه اشاره بکنه ما سریع بریم سراغش. یعنی اینجور آماده و حاضر به رکاب و پا به رکاب در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام بودیم. بعد حضرت هم بهشون فرموده بودن کسانی که اینجوری گروه ضربت باشند، یه طلا و نقره ای براشون یه پاداشی در نظر میگیرند. میگن که مثلا در ازای این کاری که میکنید این مقدار پول، این مقدار طلا، این مقدار نقره. لا اشارتکم علی ذهب ولا فضه ولکن اشارتکم علی الجنه، من وعده طلا و نقره به شما نمیدم، اگر در رکاب من جان فشانی کردید اشارتکم علی الجنه، من وعده بهشت به شما میدم، پاداش این خدمتی که به من و به دستگاه من میکنید بهشته. یعنی اینا خیلی اصحاب ویژه‌ای بودن ها، خیلی اصحاب خاصی بودن. در اون شبهای آخری که امیرالمؤمنین در دنیا بودن، افراد این جمع، افراد این گروه ضربت پنهانی از امیرالمؤمنین مراقبت میکردن، جان پاس حضرت بودن به یک معنا. یکی از اونها عبدالله ابن یحیی است. یعنی خیلی اینها نزدیک بودن و بالا بودن به امام علیه السلام. یه بار اومد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، امام صادق نقل میکنن فرمان که این عبدالله ابن یحیی اومد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت بهش گفتن که بشین. یه کرسی اونجا بود، روی کرسی نشست و تا نشست پایه این صندلی در رفت و شکست، این با سر خورد زمین، سرش شکست، خون از سرش جاری شد، خیلی هم بیتاب شد نسبت به حالا یه مرد جنگی، ولی گویا خیلی بدجور سرش خورد که خیلی ابراز بیتابی میکرد. امیرالمؤمنین نشستند و سرش رو تمیز کردند، با پارچه‌ای سرش رو بستند و او رو نوازش کردند. بعد یه جمله ای فرمودند، غرضم این جمله است. حضرت فرمودند که یا عبدالله الحمدلله الذی جعل تمهیس ذنوب شیعتنا فی الدنیا، خدا را سپاس، سپاس اون خدایی را که عذاب شیعیان ما رو و جزای گناهان دوستان من رو در دنیا بهشون میده. کسی اگر از دوستان من گناه کرد، دیشب عرض کردم، تو دنیا خدای متعال مؤمن رو مکافات میکنه برای عمل خودش، به مهنهم، با سختی هایی که بهشون میده، با محنت هایی که در دلشون میندازه، لتسلم لهم طاعاتهم و یستحقوا علیها ثوابها، برای اینکه با این محنت هایی که بهش دوچار میشن عباداتشون لطمه نخوره، عباداتشون براشون دست نخورده باقی بمانه، روز قیامت نخوان به ازای گناهانشون عباداتشون ازشون بگیرن، بگن ثواب فلان مجلسی که شرکت کردی به پای فلان غیبت، این ثوابو بده بیاد، ثواب اون صدقه‌ای که به فقیر دادی، اون دستی که از برادر مؤمنت گرفتی به زمین افتاده بود، ثوابش رفت به پای اون گناهی که اونجا کرده بودی، ثوابو بده بیاد. امیرالمؤمنین فرمودن خدای متعال دوستان ما رو تو دنیا عذابشون میکنه، گناه میکنن، گناهان عذابش تو همین دنیا نصیبشون میشه، لتسلم لهم طاعاتهم، تا عباداتشون دست نخورده باقی بمونه، روز قیامت از عباداتشون چیزی کم نشه. عبدالله ابن یحیی از حضرت سوال کرد، گفت یا امیرالمؤمنین و انا لا نجازا بذنوبنا الا فی الدنیا، یعنی ما گناهانمون در دنیا مجازات میشه، دیگه برای آخرت چیزی باقی نمیمونه؟ حضرت فرمودند که نعم همینطوره. اما سمعت قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مگر نشنیدی که پیغمبر فرمودند الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مگر نشنیدی که دنیا برای مؤمن مثل زندانه، دنیا محل سختی هاست برای مؤمن، محل آرامش نهاییش دنیا نیست، در مقابل برای کافر اتفاقا محل آرامشش دنیاست، جنت الکافر. خدای متعال مؤمن رو در دنیا به سختی مبتلا میکنه. دلیل اولش که دیشب عرض کردم و اینم روایت مؤید همون مطلب است، گناهان خودمون، اشتباهات خودمون، پاکج گذاشتنهای خودمون، خدای متعال میخواد چیزی برای روز قیامت باقی نمانه. بعد امام صادق علیه السلام یه ماجرای ذیل این روایت نقل کردن، فرمودن که دوتا حاکم بودن در یکی از زمانها، یکی مطیع بود و یکی کافر بود، یکی اهل اطاعت خدا بود، یکی اهل کفر ورزیدن به خدا بود، که عرض کردم اونی که مطیع و مؤمنه گوهرش پاکه، حقیقتش پاکه تا وقتی که بر ولایت خدا و اولیاء خدا باشه، اونی که کافر گوهرش ناپاکه، صلواتی ختم فرمه، اونی که کافر کافر گوهرش ناپاکه، ذاتش ناپاکه، هرچند که ممکنه خوبی هایی داشته باشه، اون خوبی ها روی این ناپاکی سوار میشه، اون ذاتش تطهیر نمیشه مگر اینکه تغییر ذات پیدا بکنه، یعنی مؤمن بشه کافر، کسی که اهل ولایت امیرالمؤمنینه بغض امیرالمؤمنین در دلش پیدا بشه، از این به بعد دیگه کافر به دستگاه ولایت شده، یا بالعکس کسی دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام بود، ایمان به اهل بیت و ایمان به وجود مبارک پیغمبر بیاره، بیاد تو دستگاه ولایت خدا، به این بر از ولایت طاغوت منتقل بشه به ولایت خدای متعال، و الا ذات مؤمن پاکه، ذات کافر ناپاک. امام صادق فرمودن دو تا حاکم بودن، یکی مؤمن بود یکی کافر بود، در دو نقطه زمین اینها حکومت میکردن، هر دو به یک بیماری مبتلا شدن، یه بیماری یکسان گرفتن که درمان این بیماری سمکتون، یه ماهی خاصی بود که تو دریا پیدا میشد، اون کافره که بیمار شد در یه فصلی بیمار شد که این ماهی پیدا نمیشد توی دریا، و همه این اطباء اینا هم گفتن این فصل نیست که این ماهی گیر بیاد، این میمیره. خدا حضرت فرمودن خدای متعال یه فرشته ای رو مأمور کرد، تز اجو بهل بحر، بره توی دریا امواج دریا رو یه جوری سامان بده که این ماهی بیاد ساحل دریا. اینا تونستن ماهی رو شکار کنن، درمان اون پادشاه در اون ماهی بود، این نجات پیدا کرد از بیماریش، پادشاه کافر. اما پادشاه مؤمن، اون حاکم مؤمن، در فصلی بود که اتفاقا اون ماهی فراوان پیدا می شد و اتبا گفتن که خب به راحتی برید از لب ساحل این ماهی رو پیدا کنید بیارید. خدای متعال فرشته ای رو فرستاد که امواج دریا رو سامان داد برای اینکه این ماهی دور بشه از دسترسشون، ماهی رو پیدا نکردند، اون پادشاه و حاکم مؤمن در اثر این بیماری از دنیا رفت. خیلی فرشته ها تعجب کردند. بعد خدای متعال این وحی رو به اونها نازل کرد که اون حاکم مؤمن یک گناهانی در این دنیا داشت، خواستم به این وسیله پاکش کنم، ولو اینکه پاک کردنش به قیمت مرگش تمام شد. اما مگر دنیا چقدر تو دستگاه خدا میارزه؟ امیرالمؤمنین فرمودن کل دنیا در برابر آخرت مثل یه انگشتر است، یه حلقه انگشتر که توی یه بیابان افتاده باشه. کل دنیا اندازه یه حلقه انگشتر، آخرت اندازه اون بیابان. مگه چقدر دنیا میارزه که حالا 2 سال بیشتر زنده میمون، 10 سال بیشتر زنده میمون، تو عمرش مثلا 100 کیلو برنج مصرف کرده، حالا 120 کیلو مصرف میکرد. عرض میکن برزمی رسید، یعنی تمام دنیا در دستگاه خدا مگر ارزشش چقدره که مؤمن رو بخواد تو دنیا معطلش بکنه؟ خدا میخواد مؤمن رو تو دنیا پاکش بکنه و از دنیا زودتر منتقلش بکنه به آخرت. خدا رحمت کنه یکی از اساتید بزرگ قوم مرحوم آقای صفایی رو، ایشون اون سفر آخری که مشرف شد مشهد و بعد تو اون سفر هر ماه میرفت زیارت امام رضا، میگفت ما هر ماه باید بریم نفس بگیریم تو حرم امام رضا، دوباره برگردیم به عالم دنیا. ماهی یه بار باید بریم امام رضا انرژی بگیریم، شارژ بشیم، برگردیم دوباره یه ماه بتونیم کار بکنیم. خیلی امام رضایی بود، تو یکی از همین سفرها هم تصادف کرده از دنیا رفت. اون سفر آخری که میرفت، اون دوستشون نقل میکنه، میگه پشت بام خانه دراز کشیده بودیم بخوابیم، این شیخ دستش رو زیر سرش گذاشته بود و میگفت که این دعایی که میکنن بعد از منبرا، میگن خدایا تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر. حالا ایشون میگفت، من نمیخوام حکم صادر بکنم، ایشون فرموده بود که تو این دعا بوی دنیا طلبی میاد، انگار میخوایم تو دنیا بمونیم. خدایا تا ما را نیامرزیده از، میگفت ایشون میگفت من اینجوری دعا میکنم، میگم خدایا بیامرز و ببر، یعنی ببر ولی بیامرز و ببر. که ایشون میگفتش که همون سفر سفر آخرش شد، یعنی چند روزی بعد از همین دعاش خدای متعال اون اتفاق براش اتفاق افتاد از طرف خدای متعال و این بنده خدا از دنیا رفت. تمام دنیا برای خدا مگر چقدر میارزه که انسان بخواد تو دنیا معطل نعم دنیا، شهوات دنیا، لذت‌های دنیا بشه؟ خدای متعال داره اون ابدیت رو میبینه، داره اون مثبت بی‌نهایتی رو میبینه که باید بهش بپیوندیم. تمام این سختی‌های دنیا یه وقت برای پاک شدن، برای اون ابدیت ماست. مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن من وقتی به یاد این مطلب میفتم که 80 سال وقت دارم، تو این 80 سال باید بی نهایت سالمو بسازم. 80 سال، 70 سال، تازه کسی که 80 سال امروز عمر بکنه خیلی آدم خوششانسی بوده، خیلی عمر کرده. کسی 60 سال، 70 سال، 80 سال فرصت داره، یه سومش هم خوابه، یه سومش هم تو کودکی و نوجوانی میگذره، چقدر مگه میمونه برای انسان؟ ایشون فهمده بود من وقتی یادم میاد که با این فرصت محدود باید بی نهایت خودم رو آباد کنم و بسازم، تنم میلرزه که چه فرصت اندکی و چه راه طولانی. خدای متعال در این دنیای کوچک رو خیلی از اوقات ممکنه به سختی ما رو مبتلا بکنه، اما اون آخرت و اون هدف والایی که خدای متعال در اون دنیا برای ما در نظر گرفته به بیش از اینها میارزه، خیلی بیش از اینها میارزه. و اون حکایتم رو تمام کنم، اون حاکم کافر یه خوبی هایی کرده بود. خدا اینجور به فرشته ها وحی کرد، گفت تعجب نکنید، او حاکم کافر که اون ماهی رو براش فراهم کردیم چون یه خوبی هایی کرده بود، باید پاداشش رو تو این دنیا میگرفت که روز قیامت از من طلبکار نباشه. کافر جاش جهنمه، اما یه خوبی هایی کرده، من باید پاداش خوبی هاش رو به او بدم، من مدیون او نمیمونم. اما روز قیامت دیگه حسابی با اون نداشته باشیم، بگیم همه خوبی هایی که کردی پاداشش رو تمام و کمال دریافت کردی، مصیبتت و گرفتاریت و عذابت برای امروز باقی موند. از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام حسین علیه السلام حداقل 2 بار نقل شده که در روز عاشورا صبر دادند به اهل بیت خودشون و به اصحاب خودشون. یه جا به اهل بیتشون، به عموزاده هاشون فرمودن صبرن بنی امومتی، صبرن بنی امومتی، عموزاده های من بنی هاشم صبر داشته باشید، مبادا این سختی امروز، گرفتاری امروز، مرگ هایی که امروز جلوی چشمتون میبینید شما رو به لرزه بیاندازه. فوالله لا ترون حوانا بعد یومکم هذا، به خدا قسم بعد از امروز دیگه ذلت شما نخواهید چشید، از عزتی پیدا می کنید، عظمتی پیدا می کنید. یه بارم رو به اصحاب کردند، فرمودند صبرن یا بن الکرام، آزاد مردان، پای مردان، بزرگ زادگان صبر داشته باشید، مبادا خسته بشید امروز. فمل موت الا قنطرتون، مگر مرگ چیه؟ مل موت الا قنطرتون تعبر بكم من البؤس والذراء الى الجنان الواسعه والنعيم الدائم. مرگ یه پلی بیشتر نیست که شما رو از این همه رنج و سختی که در این دنیا تحمل میکنید شما رو منتقل میکنه به باغهایی که پایانی ندارد، شما رو منتقل میکنه به نعمتهایی که اون نعمتها دوامی ندارند، اون نعمتها پایانی ندارند، همیشه دوام دارند. اینجوری اهل بیت دنیا و سختیهای دنیا رو در نظر دوستان خودشون تحقیر میکردند. یه نامه امام حسین روز عاشورا از کربلا نوشته برای محمد ابن حنفی، یه جمله است: بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فکأن الدنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل، گویا دنیا هرگز نبوده است و گویا همیشه آخرت بوده است. چی دیدن امام حسین علیه السلام در اون روز، در لابلای اون سختی ها، در اون گرفتاری ها که هی چهرهشون برافروخته تر می شد، هرچی به شهادتشون نزدیک تر می شدن هی زیباتر می شدن، چهره نورانی تر می شد. شاید یکی از سخت‌ترین صحنه‌های کربلا وقتی بود که جوانش از خیمه‌ها بیرون آمد. فلما لم یبق احد من اهل بیته و اصحابه خرج علی ابن الحسین و کان من اصبح الناس وجهن و احسنهم خلقا. وقتی دیگه هیچ کس از اصحاب باقی نماند، اولین نفر از بنی هاشم علی اکبر بیرون آمد. این راوی سپاه دشمنه، میگه خیلی علی اکبر زیبا بود و خیلی خوش اخلاق بود. جا فعزن اباه، تا به بابا گفت اذن میدان میخوام، فعزن الله، بلا فاصله حضرت فرمودن برو. اما همین که رو به دشمن به راه افتاد، ثم نظر الیه نظرت آئس من فبکا، از پشت سر یه نگاه مأیوسانه‌ای به جوانش کرد و بلند بلند گریه کرد. بعد محاسن رو روی دست گرفت، فریاد زد اللهم اشهد، خدایا تو شاهد باش، جوانی به میدان فرستادم که شبیه ترین مردم به پیغمبر بود. بعد رو کرد به عمر سعد، فرمود یبن سعد قطع الله رحمک، عمر سعد خدا بچه ها تو بکشه که بچه های من رو از من گرفتی. در یه مقتلی می دیدم که علی اکبر حتی قتل تمام المئتین، آنچنان جنگی کرد بیش از 200 نفر از اینها رو به درک فرستاد، تا اینکه یکی از اونها گفت اگر این بار از جلوی من رد شد به خدا قسم داغشو به دل پدرش می گذارم. جا افسرعه، با نیزه او رو از روی اسب به زمین انداخت. همینقدر عرض بکنم که صدای علی اکبر بلند شد، یا ابتا علیک من السلام، پدرم خدا حافظ، هازا جدی رسول الله یقرئک السلام، جدم رسول خدا به تو سلام میرساند و میگوید به ما بپیوند، همه منتظر تو هستیم. خودش رو با چه حالی به بالین جوانش رساند من نمیدانم، فقط همینقدر میدانم ثم وضع خده علی خده، صورت به صورت جوانش گذاشت. فبکا ثم قال قتل الله قوما قتلوک علی علی الدنیا بعدک الافا، پسرم بعد از تو خاک بر سر این دنیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.